بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض تسلیت شهادت حضرت عسکری علیه السلام، بحث ما در نهج البلاغه درباره مبانی و اصول حکومت علوی که بحث بسیار مهمی است که اساس حکومت اسلامی بر چه پایه‌هایی از مبانی و اصول بایستی استوار باشه، یک نمونه ایست برای بیان این مطلب. عرض کردیم که اولین اصل اون دقت و سختگیری و حفاظت نسبت به بیت المال، اون اندازه‌ای که لازم بود به عرض محترم رسید. اصل دوم این که یک پیشوای اسلامی باید زندگی خود را همتراز فقرا قرار بده در سطح مملکت. افراد فراوانی وجود دارن، بالاخره بعضی از اینها دچار فقر و محرومیت می باشند. بر کسی که امام و پیشوای ملت است لازم است که وضع زندگی خود را همتراز اون فقیر و محروم قرار بده. این اصل دومه که بالاخره به یک معنا به همان زهد و وارستگی برمیگرده. ما به این مناسبت در جلسه گذشته عرض کردیم که نسبت به فقرا چند مکتب هست. اول حب به فقراست. بر هر مسلمانی لازمه که مخصوصا کسانی که زندگی در سطح متوسط یا بالاتر دارن که فقرا را و محرومین را و مستضعفین را دوست داشته باشن، برای خاطر اینکه اون رحمت و عطوفت اسلامی اقتضا میکنه که از درد و رنج اونها آگاه باشن و با اونها از لحاظ قلب و اینها یک پیوند عاطفی، پیوند عاطفی بین هر مسلمانی و فقرا و محرومین و مستضعفین وجود داشته باشه. دوم اینه که مجالست با فقرا دارای ثواب فراوانی است که انسان از آنها فاصله نگیره و با آنها مجالست داشته باشه. سوم این است که این سوم مربوط دیگه با اون پیشواست. اون پیشوا و امامون اول و دوم مال هم است، ولی سوم این که باید پیشوای اسلامی زندگی خود را همتراز فقرا و محرومترین افراد در مملکت قرار بده. در جلسه گذشته توضیحاتی نسبت به این موضوع داده شد. با یک روایتی بعداً دیدم درباره موضوع اول و دوم از اصول کافی اون عرض کنیم، بقیه را حالا ادامه میدیم. در اصول کافی جلد دوم صفحه 262 از اون چاپکشی بنده است. بالاخره بابی در اصول کافی جلد دو، باب و فضل فقراء المسلمین، باب و فضل فقراء المسلمین، یعنی ابی عبدالله علیه السلام. قال جا رجل موسرون، یک شخص توانگری به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد، نقی از صبح لباس پاکیزه داشت. فجلس الی رسول الله، در کنار پیغمبر نشستن. فجا رجل موسرون، یک مرد فقیری هم بعدن آمد، در نسو لباسش قدری مندرس بود، پاکیزه نبود. فجلس الی جنب الموسر، اون شخصی که لباس مندرسی داشت در کنار اون توانگر نشست. فقبض الموسر ثیابه من تحت فخذی. وقتی این توانگر حس کرد یک فقیری در کنار نشسته، قدری خودش کنار کشید و لباس خود را هم جمع کرد که با بدن اون و با لباس اون ارتباط پیدا نکنه. این حرکتی از این حرکت از این غنی صادر شد. پیغمبر صلی الله علیه و آله که در هر فرصتی میخواستن احکام خدا را برسانن، پیغمبر گفته اینطور گفتن به اون دارا، به اون توانگر: اخفت ان یمسک من فقره شیئون، ترسیدی که فقر او به تو سرایت بکنه، خودت جمع جور کردی و کنار کشیدی. قال الله، قال فخفت ان یصیبه من قناعته شیئون، ترسیدی که از توانگری تو چیزی به اون به ماسه برسه. قال الله، قال فخفت ان یوسخ ثیابک، ترسیدی لباست آلوده بشه که لباس خود را جمع جور کردی، چرکین بشه لباس. قال الله، قال صلی الله علیه و آله: فما حملک علی ما صنعت، بس به چه جهتی خودت جمع جور کردی کنار کشیدی؟ قال یا رسول الله، این شخص توانگر گفت: ان لی قرینا یزین لی کل قبیح و یقبه لی کل حسن، گفت من یک قرینی دارم، اون قرین من هر چیز خوب را در نظر من لامطلوب جلوه میده، هر چیز بد را خوب جلوه میده. مقصود شیطان بود، یعنی شیطان در دل من هست، در روح من هست، و این کار خوبی نبود که من این کار انجام دادم، ولی شیطان این کار در نظر من خوشایند جلوه داد. خب حالا یا نفس اماره مرادش بود یا شیطان مراد شد. وقت جعلت له نصف مالی، برای خاطر این که مجازات کرده باشم خودم را در برابر این کار نامطلوب، نصف مالم را به این فقیر من دادم، بخشیدم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: للمعسر اتقبلو، پیغمبر رو کردن به اون فقیر و فرمودن قبول کردی؟ قال الله: نه، قبول ندارم. اون استغناء تقبو بلند نظری. قال لما، اون دارا پرسید از این فقیر که چرا قبول نمیکنه. قال اخاف ان یدخلنی ما دخلت، یوب میترسم من مثل تو بشم اگر بخوام نصف مال تو رو قبول کنم، از صف فقرا خارج بشم، به زمره اغنام بپیوندم و مثل تو بشم، از دید قبول نکنم. خب بالاخره حالا ما ارسلیم سه تا مطلب از مطلب اول حب مساکین، روایت زیاد داریم، ابوذر میگه اوصان رسول الله به حب مساکین و دنوه منه. اول حب مساکینه، مخصوصا برای علما خیلی لازمه که واقعا به منزل فقرا رفتن، به اونا رفتن آمد کردن، در دعوت هاشون شرکت دادن. اول حب مساکین، دوم مجالست با اونها. انسان با اونها مجالست میکنه از زندگی خودش خوشنود میشه، ولی وقتی با اغنیا انسان میره، گاهی میبینه که اونا دارای تجملات و اینا هستن، انسان از زندگی خودش قدر قلبا ناراحت میشه. اینه که توصیه زیاده شده که فواید زیاد داره. خب اما بحث ما در سومیست. سومی مربوط بود به این که پیشوایان اسلام بایستی زندگی خودشان را همتراز محروم ترین افراد قرار بدن. درباره حضرت امیر علیه السلام روایات زیادی هست که در این صفت خب خیلی سرآمد بودن. در بهار جلد 39 صفحه 298 جلد 39 بهار صفحه 298 قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام یا علی ان الله قد زینك بزینة لم یزین العباد بزینة احب الی الله منها. پیغمبر بعدت امیر فرمودن خداوند به تو زینتی داده، هیچ کس اون زینتی اون زینت را خداوند محترم از همام زینت ها بیشتر دوست می‌داره. زینه که به زهد فی دنیا، خداوند تو را مزین کرده به زهد در دنیا و وهب لک حب المساکین، یکم خداوند به تو این خصلت داده که مساکین را دوست می‌داری. فجعل لک ترضا بهم اتباعا و یرضون بک اماما. مساکین خوشنودن که پیرو تو باشن و راضیان به این که تو امام و پیشوای اونها باشی. در این رابطه ما در جلسه گذشته اشاره کردیم به خطبه 200 نهج البلاغه. این خطبه 200 نهج البلاغه این عبارت مورد نظر ما این بود: ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق، خداوند واجب کرده بر ائمه حق ان یقدر انفسهم بضعف الناس، که ولات حق و ائمه حق باید خودشان را با افراد ضعیف همسنگ و هم تراز قرار بدهند. ان یقدر و تقدیر کنند و خودشان اینطور قرار بدهند، با ضعف الناس با مردم ضعیف از لحاظ معیشت همسنگ و همتراز. کیلا یتبیق بالفقیر فقر، تا فقر بر فقیر سنگینی نکند. حضرت امیر فرمودن که اعقنا من نفسی بان یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، همان نامه ای که به عثمان بن حنیف بود که جلسه قبل خواندیم. اعقنا من نفسی، آیا من قناعت کنم از خودم به این که به ان یقال لامیرالمومنین، امیرالمومنین برمیگم بلا اشارکم فی مکاره الدهر، در تلخی های زندگی با اونها مشارک نباشم. عرض کردیم جلسه گذشته که این خطبه 200 در خویی شرح خویی، چون بعضی از رفقا ممکنه در جلسه گذشته نبودن، عرض کردیم که این خطبه 200 در شرح خویی جلد 13 صفحه 208، عرض کردیم که در همین جلد ایشان متائنی برای صوفیه نوشته، بعضش نقل کردیم، بعدن هم از بنده سؤال کردن، چون بنده به یه مناسبت گفتم که یکی از فرقه های باطل و گمراه صوفیه هم. ما درباره هیچ فرقه گمراهی به اندازه صوفیه روایات نداریم، دارن که اینها با بدلسازی ها چهرسازی ها خواستن که ائمه را کنار بزنن، برای خودشان قطب و مرشد اونو درست کردن. همون کمالات که برای ائمه ما قائلیم برای قطبهای خودشان قرار دادن، علم به غیب و طی الارض و معجزات و کرامات فراوان. ائمه علیهم السلام انهم اعداء اونا، دشمنان ما هستند، و اینم البته جباران و خلفا درست کردن، بنی عباس و بنی امیه، برای اینکه با ائمه کنار نمیتونستن بیان، تحمل نمیکردن اون اصول ائمه را. از طرف هم بیان مردم خودشان را متدین جلوه بدن، آمدن بدلسازی کردن، این فرقه صوفیه را ساختن، برای اینا خانقاه درست کردن، کرامت های درست کردن، چهره سازی و چهره آرایی فراوان. ائمه علیهم السلام از اینها بیزاری و این که دشمنان ما هستن و از این قبل چیزا. خوی یک مقداری از این مطالب در این جلد 13 ذکر کرده. خب صبح آمدن گفتم به این که شریعت داریم و طریقت داریم و حقیقت داریم. ماها را علمای بزرگ ما، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدام صدر، اینا اهل شریعت هم ظاهر اسلام، ولی ما اهل طریقتیم که باطن. اونا پوستند و ما مغز هستیم. یک مقدار در طریقت کار بکنی به حقیقت میرسی که مرتبه سومه. به حقیقت که رسیدی دیگه فانی فلاح شدی و حتی دیگه عبادات و نماز هم دیگه لازم نیست. متائن فراوانی این فرقه دارن. یک مقدارش خویزه کرده. جلد 13 صفحه 208 ابن ابوالحدید، جلد 11 صفحه 32 بهرانی، جلد 4 صفحه 16 فیزنال، جلد 3 صفحه 238. این برای خاطر این عرض کنم که با این شروع باید ما آشنا بشیم تا با نهج بلاغه بیشتر آشنا بشیم. این مربوط به خطبه 200 بود که یک مقدار بس شده بود. حالا وارد بشیم به یک خطبه دیگری در همین موضوع، اونم خطبه 159. خطبه 159 حضرت امیرعلی اسلام در این خطبه آمدن اوصاف پیغمبران ذکر کردن در همین زمینه زهد و در همین زمینه وارستگی، که بنده معتقدم کسی اگر بخواد، یعنی از این خطبه استفاده میکنم، از اخبار اهل بیت، کسی که شغل اجتماعی داره از دیدگاه اسلام تا دارای وارستگی و زهد نباشه نمیتونه وظیفه خودش انجام بده، چون غرق در دنیا و طعم تمتعات و تجملات زندگی، خب این یک حد یقف نداره. انسان سرگرم این موضوع بشه نمیتونه دیگه وظیفه خودش انجام بده، به درد مردم برسه. اینه که برای علما هم خیلی لازمه که زاهد باشن. این حدیث نبوی در بهاره، من ازداد فی العلم رشدن و لم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بغدن. کسی که علم پیدا کرد هرچی بیشتر، اگر به موازات افزایش علمش زهد پیدا نکنه، یعنی هر چقدر علمش بیشتر باید زاهدتر باشه، یعنی بیشتر توجه به خدا و به مردم و بیشتر کاستن از حرص و آز و کاستن از تمتعات و تجملات زندگی. اگر اینطور نباشه لم یزد من الله الا بودا، از خداوند بود پیدا میکنه. به نظر بنده یکی از جهات افت تحصیلی در حوزه قم تقریبا همین موضوعه. نسبت به همه عرض نمیکنم، چون سابقا میامدیم قم برای درس خواندن، بیشتر هدف این بود که بالاخره درسی بخوانیم، کسی متأهل بود، قانع بود به اینکه یک منزلی و اتاقی اجاره کنه و وقت خودش را صرف درس خواندن بکنه. تجملات و تمتعات زندگی در نظرش جلوه‌ای نداشت. اما وقتی وارد قم بشه، حالا دلش خواست خانه بخره، ماشین بخره، تشکیلات بخره، اینا هم که حد یقف ندارن، هی روز به روزم وسعت پیدا میکنه. غرق در تجملات زندگی، توجه به تجملات و تمتعات و تنعمگرایی، این باعث شد که انسان دیگه در اون وادی حرکت کنه. علم یک چیزیست که شهید ثانی در مونیاتور مورید فرمونده، لا یوتی کل علم و بعضه حتی توتی ها و کلک، تا تو همه آن چه داری به علم ندی، علم بعضی از خودش رو به تو نخواهد داد. وقت این به جای این که اون چه داره از فراغت و جوانی و امکانات به علم بده، خب می پردازه به همین تجملات اینا، این باعث عقب ماندگی و انحطاط میشه. مسئله خیلی مسئله مهمه، مسئله زهد به این معنا که عرض میکنم. بله بله، حدیث من ازداد فی العلم رشدا، ولم یزدد فی الدنیا زهدا، لم یزدد من الله الا بعدا. این جور سوالا خیلی خوبه که حدیث و هر مطلبیم روشن بشه. خب عرض کنم که اون راجب اون خطبه 200 که عرض کردم که تمام فیزلالم جلد سوم صفحه 208، حالا وارد بشیم به خطبه 159. در خطبه 159 حضرت امیرعلی السلام اوصاف انبیا را ذکر کرده که تمام انبیا همین وارستگی و زهد را داشتن و اگر چنین نبود نمی توانستن رسالت خود را انجام بدن. خطبه 159. بله در آخر این خطبه هست که والله لقد رقعت و مدرعتی حازه حتی استحییت و من راقعه ها، من این پیراهن خود را لباس خود را اونقدر وسله زدم که از وسله زننده خجالت کشیدم. والله لقد رقعت و مدرعتی حازه، مدرع صوب منسو، لباس که از پشم بشه میگن مدرع، حتی استحییت و من راقعه ها که از وسله کننده خجالت کشیدم. ولقد قال لی قائل الا تنبذها عنک، یه نفر گفت که این پیراهن این همه وسله دار را کنار نمیگذاری. فقلت اعذب عنی، عذب یعذبوس در این فیض الاسلام اغرب نوشته، یعنی نقطه روی این یاد شده قاب، اغرب نیست اعذب، لا یعذب عنه مثقال ذره، عذب یعذب یعنی غایب شدن. قلت اعذب عنی، حضرت به اون شخص را بودن که از من دور شد کنار رو. قلت اعذب عنی فعند السما یحمد القوم السرا. این مسئله اون مردمی که شب حرکت میکنن صبح آسوده و راحت شب روانش کاروانی که شب حرکت میکنه هوا خنک است و خلوت راه میره صبح میشه یه راحته. افرادی که میفهمن اون کاروان را مورد ستایش قرار میدن. فعند السبا یحمد القوم السرا، از ادبی ها یحمدو بخونیم یا یحمدو بخونیم، سرا به چه معناست؟ با سین. اگر این یحمدو بخونیم از سرا صفت قومه، یعنی عند الصباح صبح که شد اون قومی که شب راه طی کردن، سرای یعنی شب راه طی کردن، قومی که شب روانی بودن شب راه طی کردن مورد هم قرار میگیرن، اونا ستایش میشه. اینه یحمدو بخوانیم. در بعض نصاص یحمدو، عند الصباح یحمد القوم از سرا، اگر یحمدو بخوانیم سرا معنی سیل در شبه، این دستبا قوم سیر در شب را ستایش و تمجید میکنن. خلاصه این خطبه 159 چند مطلب برده. اول در خوی جلد نهم صفحه 343 بهرانی جلد سوم صفحه 276 ابن ابی الحدید جلد نهم صفحه 222 شرح فی زنان جلد دوم صفحه 424 در اینجا حضرت امیر علیه السلام خب پیغمبران را یک ذکر کرده تا پیغمبر اسلام را گفته، بعد خودش را گفته، پیغمبر اسلام اینطور گفته: خرج من الدنیا خمیسان، پیغمبر از دنیا را با شکم گرسنه، خرج من الدنیا خمیسان ورد الاخره سلیمان، آخرت را وارد شد سلیم و سالم، نمیزه حجر علا حجرن، در عمر خود سنگی روی سنگی نگذاشت، برای خودش چیزی بنا نکرد، بعد نمیزه حجرن علا حجرن، وقت بعد خودش گفته. چون در بهار جلد 40 صفحه 322 حضرت باقر علیه السلام حضرت امیر را میگه: لقد ولی 5 سنین و ما وزه آجرتن علا آجرتن، حضرت امیر 5 سال حکومت کرد ولی آجر روی آجر نداشت. آجر اما عربی هم آجر میگن، آجر لبن به خشت خام میگن، آجر به خشت پخته میگن. حضرت امیر علیه السلام 5 سال حکومت کرد، آجر روی آجر نگذاشت، لبنه هم روی لبنه نداشت، یعنی نه خشت پخته نه خشت خام، ولا اقطع قطیعا، هیچ زمینی تصرف نکرد، ولا اورث بیضا ولا حمرا، نه طلا نه طغرا، هیچی ارث نگذاشت. این مسئله وارستگی در این حد البته خیلی بالاست، ولی خب درسه و اصله که بایستی پیشوایان اسلام اینجور زندگیشان ساده باشه. چون مردم وقتی ببینن یک نفر پیشوای اسلام به تمتعات تجملات توجه نداره، فقط در فکر انجام وظیفه خودشه، در فکر مردم، در فکر محرومینه، این اثر زیاد میذاره در این که مردم بپذیرن و پیروی کنن. اما وقتی مردم دیدن که اونم مثل مردم کشنه است و حریص است و میتازه برای خاطر دنیا، توجه بهش نمی کنن. اثرگذار خیلی زیاد این موضوع. خب این خطبه 159 که عرض کردم، این خطبه دارای مطالب فراوانی در توحید اول خطبه، ما اون چه که به بحث ما مربوط بود اون جمله را انتخاب کردم، ولی دارای مطالب فراوانی است، مخصوصا توحیدی، چند سطر از اون میخوانیم از نقشبلاغه درباره توحید در این خطبه است. خطبه 159 و من الذی نرا من خلقک، با پروردگار حضرت حرف میزنه، میگه اون چه از خلقت تو میبینی و نه عجب لها من قدرتک، و تعجب بکن از قدرت پروردگار، و نصفه من عظیم سلطانک، سلطنت و عظمت پروردگار رو توصیف میکنیم، ما میبینیم اینا رو میبینیم، این است. اما ما تقیب انا و به حالی است، و حالا که اون چه از نظر ما قایبه و قصرت افسارنا ان، چشمه های ما قاصر از انسان ببینه، و انتهت عقولنا دونه، عقل های ما در برابر اونها عقب نشینی میکنه، به جایی نمیرسه، و حالت سطور القیوب بین و بینه، پرده های غیب ما بین ما با اونها حائله، اونها خیلی خیلی بیش از اون است که ما میبینیم و درک کنیم. فمن فرق قلبه و اعمل فکره، کسی که دلش را با فراغت مورد مطالعه، مورد توجه قرار بده و فکر خودش را به کار بنده، لیعلم کیف اقمت عرشک، عرش در روایات ما و در قرآن هم آمده به دو معناست، عرش یک جسم بزرگی است که چند ملائکه را حمل میکنه در اون قسمت خیلی بالا، این یک معنی عرشه، یک معنی عرش نیست که اصلا اون مقام تسلط بر همه موجودات، علی عرش استوا معنی چیه؟ خداوند متعال بر عرش استوا پیدا کرده، تسلط دیگه، عرش یعنی اون مقام احاطه به همه موجودات، اون جسم خاصی نیست، چنانکه این کنایه از آیت الله طباطبایی در سن عظیم داره بسیار میزان. میگه اینجور آیات استوال العرش و دبر الامر، همون و دبر الامر همون رو پشترش داره. این همون اون مقام و موقعیت احاطه و سلطنت به همه موجوداته. شعری هم ایشان ذکر بسیار میزان، قد استوا بشرون علال عراق به سیفه و به دم المحراقه. بشر بر عراق مسلط شد. وقت این که میگه این مسلط شد، این کلمه عرش اونجا به کار برده، اون مقام تسلط به همه موجودات، فرماندهی و سلطنت پروردگار از اون به عرش تبعه شده. کنایه از اینکه چون سلطان عرشی داره در عرش خود که میده روی تخت خودش میشینه، کنایه است. سلطان چون روی تخت خودش میشینه فرمان روایش به تمام جاها گسترش داره، عرش هم به این معنا. حالا اینجا شاید به همین معنا باشه. پروردگاره کسی اگر فکر کنه که تو سلطه خود را، قدرت خود را چطوری به همه موجودات گسترش دادی، کیف زرعت خلقت و چطوری مخلوقات را آفریدی و علقت فی الهوا سماواتک، در این فضای پهناور کرات آسمان نگه داشتی، فکرش حیران میمانه. یه چیزی عرض کنم که جای بقیه باشم، بنده در کتاب دانش اصل فضا درباره عظمت عالم که بحث کردم، حالا 40-50 سال پیش از اینه، اون وقت البته علم از اون روز حالا خیلی بیشتر وسعت پیدا کرد، اصلا وسعت عالم نشان بدم. اون وقتی تا اون وقت کشف شده بوده، نوشتم که البته در وقت اول درباره کهکشان بحث کردیم. کهکشان مجموعه است از ستارگان. زمین ما جز یکی از کهکشان هاست، منظومه شمسی ما. کهکشان یک مجموعه بزرگ، اقلن 100,000,000,000 ستاره در اون وجود داره. وقت در این فضا نوشتیم که اتاق مدرک اقلن 100,000,000,000 کهکشان وجود داره. در هر کهکشان 100,000,000,000 ستاره وجود داره. اقلن در فضا 100,000,000,000 کهکشان هست و در هر کهکشان 100,000,000,000 ستاره، که هر ستاره مثل خورشید ما از جرم و حجم و نور و اینا. این وسعت عالم ضرب 100,000,000,000 در 100,000,000,000 چقدر میشه؟ میشه 10,000,000,000,000,000. یعنی بنویسیم یک در جلوی 22 تا صفر بذاریم، میشه 10,000,000,000,000,000. اینا به اندازه زیادن که اگر مردم روی زمین که تعداد اونا به 6,000,000,000,000، یعنی 6,000,000,000,000 میرسه، بخوان این ستارگان را سرشماری کنن، در هر ثانیه هم 10 تا بشمارن، در صورتی میتوانن این سرشماری انجام بدن که هر یک دارای 15,000 سال عمر باشند. اینقدر این وسعت عالم و عظمت عالم. اینه که در این خطبه حضرت امیرالاحسان اول درباره عظمت عالم مقدار بحث کرده، بعد میرسه به این که پیغمبران خدا از لحاظ ساده زیستی و تنزه و وارستگی چی بودن، تا خودش انشاءالله بقیه بحث برای جلسه بعد. اللهم صل علی